بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث و اصول صحبت در دیدگاه مرحوم آخوند بود که ایشون فرمودن در احکام وضعیه ما تفصیل قائل هستیم که این احکام وضعیه به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول احکام وضعیه‌ای بودن که هیچ جعلی درشون امکان نداشت، نه جعل استقلالی نه جعل تبعی، که معنای جعل استقلالی و تبعی رو شد از امروز دیگه بهتر متوجه میشیم انشاءالله. نمونه هاشم توضیح دادیم، در چهار تا بود: سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت. این چارتای اول بود که با اون توضیحات که مرحوم آقای ادای فرمودن ثابت کردیم این اصلا قابل جعل نیستن. سر و معما با مسئله ذاتی بودنشون برمی‌گرده، بدون ذاتی هستن و ذاتیات اصلا قابل جعل نیستن، نه جعل استقلالی نه جعل طبعی. و این دسته اول که بسش گذاشت. دسته دوم احکام وضعیه‌ای بودن که جعل استقلالی ندارن ولی جعل طبعی دارن. این دسته دوم چهار تا بودن: جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت. خب مثالاشو گفتیم. بعد اون نکته‌ای که در شرطیت و جزئیت بین این دسته دوم و دسته اول بود اونم توضیح دادیم که این شرطیت و مانعیت که تو دسته دومه مربوط به مکلفان بهه، اون شرطیت و مانعیت که تو دسته اول بود مربوط به اصل تکلیف قادرتون است. اینا رو گفتیم، توضیح دادیم، مثالاش هم عرض کردیم. پس اینجا یه وقت اشکال نشه که این شرطیت و مانعیت تکراری شد. نه تکراری نیست. شرطیت و مانعیت دسته اول مربوط به اصل تکلیفه، شرطیت و مانعیت دسته دوم مربوط به مکلفان به، پس تکرار نشده. مثالاش هم گفتیم، در این دسته دوم جزئیت مثل فاتحه در صلات، شرطیت مثل طهارت در صلات، مانعیت مثل لباس قصبی در صلات، قاطعیت هم مثل استدبار یا حدث در صلات. بعد فرق قاطعیت و مانعیت اینا همه رو الحمدلله جلسه قبل توضیح دادیم دیگه، چون اینا رو گفتیم تکرار نکنیم وقتمون گرفته بشه. برسیم به اصل مسئله، که اصل مسئله رو جلسه قبل نرسیدیم توضیح بدیم، فقط عبارت رو نوشتیم، فقط تقریر رو یاد داشت فرمودیم، توضیحش رو ندادیم. اصل مسئله اینه آقا، در این جزئیات مثلا این فاتحه برای صلات، تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید، تقاضا میکنم در این جزئیات برای صلات مثل فاتحه نسبت به صلات، ایشون میفرماید جعل استقلالی نداریم ولی جعل طبعی داریم. سوال: چرا جعل طبعی داریم؟ مثلا چه جوری جعل طبعی داریم؟ شلا خدا کمک بکنیم روشن بشه، کلی دسته دوم دیگه حل شد. من قبل از اینکه اصل جواب رو براتون بگم اجازه میخوام یه مقدمه و مثال بزنم، به کمک مثال اصل مسئله جا بیفته. مثال گوش بدید، فرض بفرمایید یه مولایی به عبدش دستور میده برو بالا پشت بوم آنتن تلویزیون درست کن، برو بالا پشت بوم آنتن تلویزیون رو درست کن. مقصود اصلی مولا چیه در اینجا؟ بله؟ آنتن تلویزیون درست بشه دیگه، که بتونه فیلم شو ببینه. مقصود اصلی اون آنتن تلویزیونه. ولی این عبد اگه بخواد اون مقصود مولا رو امتثال و اتیان بکنه، باید چیکار بکنه؟ نصب و سله، نردمون بذاره، با نردبون بتونه بالای پشت بام خودش رو برسونه. خوب دقت بکنید، در دستور مولا حرفی از نردبون گذاشتن این چیزا اومده؟ بله؟ اومده؟
نه.
ولی آیا عبد اینو خودش میفهمه یا نه؟ از کجا میفهمه؟ دقیقا از همون امر مولا میفهمه. اون مولایی که دستور داده برو آنتن رو درست کن، به تبعش در ضمنش در لفافه اول دستور داده که تو نردبون بذار تا بعد بتونی بیره آنتن رو درست بکنی. پس این جمله مولا رو که ما میبینیم فقط در ظاهرش ما اون آنتن درست کردن رو میبینیم، ولی در باطن این نصب و سلم، این نردبون گذاشتن هم در وجودش نهفته. خب اون درست شدن آنتن میشه جعل استقلالی. مثال بودا، مثال بود که حرفای اصول رو بفهمیم. به لطف امام زمان علیه السلام از این مثالای ساده داریم کمک میگیریم که این مباحث خشک و اصولی رو بتونید بفهمید انشاءالله. اون درست کردن آنتن میشه جعل استقلالی، نردبون گذاشتن میشه جعل تبعی. این جعل تبعی یعنی این به تبع اون غرض اصلیه. شاید مولا حرفم از نردبون نزنه، ولی عبد خودش میفهمه که این کار هم لازمه به تبع اون غرض اصلی که متوقفه بر اینه. اینم اون جعل و اون دستور رو داره. این مثال مثال به روشن بوده، همه تون اینو بلدی دارم بوده. حالا ببین اینجا هم همین مولا دستور به اتیان صلات داده، فرموده اقم صلات. امر به چی تعلق گرفته؟ مأمورون به اصلی ما چیه؟ صلات. وقتی این صلات محتوی اجزا و شرائطیه، مثلا 5 تا رکن، 6 تا غیر رکن، فلان شرط فلان شرط، اینا رو داده. برای ما هم توضیح داده که اون صلاتی که به دستور دادم و امر کردم این چیزا رو هم داره. حالا یکیش چیه؟ هم فاتحه کتاب، خوندن فاتحه. اونی که جعل استقلالی بهش تعلق گرفته در این مثال چی آقا؟ اصل صلات، جعل استقلالی. اونی که بهش جعل تبعی گرفته تک تک این اجزا و شرایطه، که یکیش هم مثلا فاتحه. به فاتحه جعل استقلالی تعلق نگرفته. جعل استقلالی برای چی بود؟ برای اصل صلات بود. فاتحه خوندن فاتحه، رفتن رکوع، سجود یا تحصیل طهارت، اینا همه به تبع اون مأمورون به اصل. حالا مرحوم آخوند فرمود در دسته دوم احکام وضعیه این احکام جعل استقلالی ندارن، ولی جعل تبعی داره. به لطف امام زمان الان دیگه آماده فهم این مطلب شدیم. اصل مطلب اینجاست. چیزی که ما مثال دیم برای دست دوم چیه؟ یکیش جزئیته. جزئیت رو به چی مثال زدیم؟ به فاتحه، به فاتحه کتاب برای نماز. فاتحه جعل استقلالی نمیتونه داشته باشه. اونی که جعل استقلالی داشت چیه؟ صلات بود. فاتحه جعل استقلالی نمیتونه داشته شد، بلکه جعل تبعی داره. جعل تبعی داره یعنی چی؟ یعنی به تبع اون صلاتی که بهش امر کرده و اون صلات محتوی این اجزا و شرطه، به تبع او یه جعل به فاتحه تعلق گرفت. این معنی جعل تبعی. حالا سوال، چرا فاتحه خودش جعل استقلالی نمیتونه داشته باشه؟ چرا؟ میگیم جهتش اینه که اگر بخواد به این فاتحه جعل استقلالی و امر مستقل تعلق بگیره، لازمش اینه که هم عرض صلات شاخشونو بکشه در کنار صلات، خودش یک مأمور به مستقل واقع بشه، یه حیث مستقل داشته باشه که شاره باز جعل استقلالی جداگانی هم به اون بار بکنه. و این زمان است که غیر از اون مرکب که اسمش صلات بود، غیر از اون خودش وجود مستقل داشته باشه. و حال اون که اجزا در خارج از هیئت ترکیبیه، اجزا در خارج از هیئت ترکیبیه خودشون وجود مستقل ندارن. یه مثال ساده باز خدمتتون عرض کنم، خدا کمکم بکنه به رسمی مثال ساده بحث جا بیفته. همین ماشینایی که همه تون الحمدلله دارید استفاده میکنید، انشاءالله همیشه سفر به خیر و سلامت باشه. این ماشین یه هیئت ترکیبی است. چه به این میگن ماشین؟ وقتی که همه اجزاش کنار هم قرار میگیره. حالا اگر کسی یه چرخ ماشین رو بکنه بیاره اینجا بگی این ماشین از کیه؟ یه چرخش رو بکنه بیاره اینجا بگی این ماشین از کیه؟ یه فرمون رو بکنه بذاره اینجا بگی این ماشین از کیه؟ اصلا این جمله درسته؟ بله؟ این جزئی از ماشینه، ماشین نیست. فرمان به تنهایی، چرخ به تنهایی، صندلی به تنهایی، کلاچ به تنهایی، اینکه به تنهایی که ماشین نیستن، نه اجزا هستن. بعد این اجزا همه باید کنار هم باشن که بشن ماشین. مثال یک مثال روشنی داره. اینجا هم همین، اینجا هم باید همه اجزا سرات همه کنار هم، اونم با همون نظم و ترتیب دقیق خودش، همه کنار هم بشینن که بشه صلات. هیچ جز از این اجزا خارج از این مرکب خودش حیث مستقل نداره. وقتی حیث مستقل فرمانی که اینجا بسازدیم، وقتی که اینا به تنهای خارج از مرکب خودشون حیث مستقل نداشته باشن، جعل مستقل هم نداره. اگه جعل دارن جعلشون چیه؟ تبعیه. به تبعی که شارع امر به این مرکب کرد و این مرکب دارای این اجزایه، او جل به تبع به تک تک این اجزا هم تعلق گرفت. الحمدلله به لطف نوزن احساس میکنم روان جا افتاد، شیرین جا افتاد. فکر نکنم کسی از رفقات این بس دیگه گیری داشته باشه. شده اینم از دسته دوم که کنار بذاریم، بریم سراغ دسته سوم. احکام وضعی هستن که هم جعل استقلالی دارن هم جعل طبیعی. از دو سه جلسه قبل خدمت رو عرض کردم باید حوصله بکنید که این بحث رو کامل دریافت کنید. و الان امروز الحمدلله بهتر میفهمید که جعل استقلال و جعل طبیعی یعنی چی. این دسته سوم هم که الان خدمتتون بگیم، این دیگه بحث رو باید کامل کنید. اجازه بدید نظم کار رو استثنا کمی عوض بکنید. به جای اینکه اول تقریرات رو بگیم، داریم به از آن نظر اول من توضیحات رو بگم که بعد دیگه آخرش سریع بگم شما تغییرات رو یاد داشت بکنم. دسته سوم احکام وضعی هستن که هم جعل استقلالی دارن هم جعل طبعی دارن. خب اینا چند تا هستن؟ مرحوم آخون میگه اینجا دیگه از تعداد سوال نکن. دسته اول مشخص بود، چهار تا: سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت. دسته دوم جزئیت، شرطیت، مانعیت، قاطعیت. دسته اول و دسته دوم هر کدوم چهار تا هم و تعریف شده، مشخص شده. تو دسته سوم دیگه از ما عدد نخواه، هر چی از احکام وضعی باقی میمونه میفته تو دسته سوم. که در دسته سوم چی داریم؟ هم جعل استقلالی داریم هم جعل طبیعی. یه نمونهشو براتون توضیح بدم که باید یکی از دسته یکی از نمونه های دسته سوم احکام وضعیه که هم جعل استقلالی داره هم جعل طبعی، مثل حجیت. حجیت حکم وضعیه، هم جعل استقلالی داره هم جعل طبعی. چجوری جعل استقلالی داره؟ از کلام امام زمان علیه السلام استفاده می‌کنه در اون روایت معروف: و اما الحوادث الواقعه. خاطرتون هست؟ یه تیکش اینه: فانی حجت الله علیهم. حضرت مستقیما و مستقلا جعل حجیت میکند قول خودش رو برای فقها. اینجا الان صحبت از حجیت و این حجیت با جعل مستقیم امام زمان. فانی حجت الله علیهم، خود حضرت مستقیم قول خودش و فرمایش خودش رو حجت قرار داد برای فقها. این جعل استقلالی. جعل طبعیش چیه؟ دقت بفرمایید، باز در همین کلام امام زمان نسبت به نائب اولش عثمان بن سعید عمری از عمری خیلی تعریف میکنه، میگه اون تعبیرش متفاوته، انه ثقتون لیبین مزمون تقریبا، بعد میگه وعتر، بعد از گذش تعریف میکنه چه کلام چه مقام. این آقا پیش امام زمان اینقدر مورد وصول باشه، بعد حضرت دستور ازش تبعیت بکنه، یه تلنگر به نفس رو بزنه. آیا امام زمان اینطوری برای من و تو هم میگه؟ ما واقعا مورد وصول امام زمان هستیم؟ یه سوال آقای شیرانی که امروز تشریف نیاوردن اون جلسه قبل پرسید، من میخواستم تو درس فقه جوابشو بگم، همینجا تو درس اصول جوابشو. اگه خاطرتون باشه یه لحظه از اصول خارج شدیم، از بحث فقه و اخلاقمون داریم حرف میزنیم که همه معمولیت ما همینجاست. اون روز خدمتتون عرض کردم اگر مردم به این اعتقاد برسن پول و خمسی که میدن این صاف تو دامن امام زمان کف دست حضرت، به خدا سختشون نیست، نه تنها سختشون نیست، با همه وجود اشتیاق کار رو میکنه، مشابه همون کاری که تو عزای امام حسین تو محرم تو اربعین تو موکبها، چون اونجا اون احساس رو داره. آقای شیرعلی سوال کرد که خب مردم الان به ما میگن اگر اینا برای امام زمان تو خودت چرا داری مصرف میکنی؟ اگه اینا برای امام زمان تو خودت چرا داری استفاده میکنی؟ مجبورم جوابشو بدم که البته در جواب این مسئله شرمنده ام و خودم خجالت زده هستم. عزیزان من، این سؤال رو اونایی میپرسن، این شبه تو دل اونایی پیش میاد که عمل من و عمل امام زمان بده، از زندگی من بوی زندگی امام زمان براشون استشمام دارمش، از اخلاق من اخلاق امام زمانی نمیاد. برای اینه که سوال شیرانی سوال خوبی یا واقعا درستی شبهه درستی، برای اینه که نمیگن اگر این پول برای امام زمان دست تو چی کام میکنه؟ بله، زندگی من، اخلاق من، رفتار من بوی امام زمانه، اون زورش میاد که پولش رو به من بده. ولی خداییش همین جمله رو به عالم ربانی هم حاضرم بگم، به من نگاه نکنید، من و مثل من حالا خودم میگم روسیا، آقا روسیا، ولی کسی که جدن زندگیش اطروبوی الهی بوده، خاطرات علماء سبب رو براتون عرض کردن، حاج شیخ رئیس حوزه علمیه قم بود، مثل یه طلبه کنارو به اندازه پنج تومن شهریه بود، هیچ فرقی برای خودش با بقیه قائل نبود. از شهدای ما گوشه حجره و روزه ندیدن، ولی همین کارا رو کرد. یکی از شهدا کارا به یه طریقی از بزرگان جنگی که ارتباط مالا نسبت با ما دورا دور، اونگاه که میوه رو برای رزمنده ها تقسیم کردن، گفت برای خیمه چادر مربوط به فرماندهی یه دونه سیب کمتر بذارید، اگه به هر چادر مثلا 10 تا سیب میدید که 10 نفرن، برای چادر فرماندهی 9 تا سیب بذارید. اینا از خودشون میگذشتن که شبهای عملیات دلربایی میکردن با اشاره میرفت، نه که بخواد ادا در بیاره ها، فیلم بازی بکنه. اونوی که میگفت برای چادر فرماندهی 9 تا 3 بذار یکی کمتر بذار، اون فقط خودش شنه بلنگو دست نگرفت جار بزنه. ما اگر این نفسمون رو کنترل بکنیم، زیر پا له بکنیم، نذاریم به گردن ما سوار بشه، از زندگی ما اتروبوی امام زمان میاد. وقتی اتروبوی امام زمان آمد، مردم دیگه زورشون نمیاد خمس، اون وقتی شبهات هم مطرح نمیاد. البته هستن، همزم خدا میدونه هستن افرادی که جدن زندگیشون رنگ و رو، خدا رحمت بکنم این آقا رسول همه تهران همتون گفت واقعا زندگیش اتروبوی امام زمانی بود. رو سنگ قبرش اون جمله امیرالمومنین میشه یا دنیا گری غیب. چند روز آخر عمرش بود، 4-5 روز آخر عمرش گو آخرین قبایی که دوختم 25 سال پیش، آخرین قبایی که دوختم 25 سال پیش بود، دیگه قبا ندوختم، هی پاره میشد وسطی میزدیم میدونم. یعنی یه شخصیت اینطوری تو حوزه که آقای وحید میموند دیدنش، آقای وحید که آقایون میخوان وقت بگیرن برن پیشش، وقت نمیده، اون میومد دیدنشون. آقای صافی خم شد دستشو ببوسه ایشون. علی حال خجالت بکشین یه حرفا رو بزنین، شأنیات باید حفظ بشه. بالاخره اینم یه حد و حساب داره. بحث امنیت جدا، چون حفظ و صحه و حفظ جان واجب. ما به آقایون میگیم که بالاخره زمانه خاصش رو شما باید جانتون محترمه، جانتون ما باید حفظش، اشکال نداره. ولی حفظ جان غیر از اینه که سبک زندگی از خودت، از زنت، از دخترت، از بچه‌ت، از نوت و بقیه طلبه حوزه فرق. خدا میدونی خاطرات یه وقتی به دلم میاد خیلی حالم خراب میشه. توی جلسه با بعضی از آقایون که بودیم من یه مطلبی رو نقل کردم از این طلبه های محروم و مسئول. گفتم که از این طلبه ها برای پول پیش خونش گیر کرده بوده، مجبور شده یه علنگوی خانومش رو بفروشه که بذار رو پول پیش خونش بتونه بالاخره اجاره شده. من یه جمله رو با یه ناراحتی و یه احساس گفتم، یکی از این آقا رو با یه نفسی که خیلی واقعا بودم دونه هم اون موقع ناراحتم کرد، هم الان که یادم میاد با یه ریشخند و تمسخری گفت حالا خوبه که این زنش علنگو داشته که ببره بفروشه. اینا زن خودشون باید تا اینجا علنگو داشته باشن، بهترین ها رو بخورن، ولی زن یه طلبه نه، بله حالا بفروشه که بتونه اجاره بشینشه. بین زن تو و زن او چه فرقیه؟ شهر من بخواد راحت بشه تا این حد. اینقدر آدم باید سنگدل بشه که خیلی سرد و خنک حرف بزنه، میگه حالا خوب شده کنم داشته که داده. این بلاگ سر زن خودت به زندگی خودت بیاد چی میفهم؟ چی کار میکنه؟ علیان آقا از ماست برای ماست. اول به خودم توصیه میکنم، بعد به همه شما. ما ملاکمون امام صادق، ما ملاکمون امام زمان. بزرگان رو سر چشم ما، ولی تا وقتی که بوی امام صادق رو میدن برای ما الگو هست. هر کسی تو حوزه با قاطعیت میگم، هر کسی تو حوزه اگه بوی امام صادق و بوی امام زمان رو نداد برای ما الگو نیست. خودتون رو با آنا مقایسه نکنید که گمراه نشید، بدبخت نشید. این واقعا هم بدبخت میشیم ما. اگه کسی زندگیشو با کسی بخواد بسنجه که بوی امام صادق رو نمیده، خدا میدونه توش بدبخته، چون اونا بالاخره دستشون به دنیا رسیده، اونا میتونه اون کار رو کنه. من و تو چی؟ ما اگه دستمون نرسه واقعا ادای اونا رو در بیاریم، خیلی دیگه واقعا علایه ها این شقشقتانه ها دارد. این پاسور ساله های شیر علی بود که تو کلاس فقه باست نوار جواب بود. بگذاریم نسبت به عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، امام زمان میگه این سقه هست پیش من، عطع له، به این مضمون ازش تبعیت کن، ازش اطاعت کن. خب اونی که حضرت دستور داده چیه؟ اطاعت کردن. به تبع اطاعت کردن چی شما میفهمی؟ قولش حجیته که میگه ازش تبعیت کن. اگه قولش حجیت نداشت، امام زمان دستور میداد که اطاعت بکنه، تبعیت بکنی؟ بله؟ پس در اون فعنی حجت الله، بله چی بوده برد؟ فعنی حجت الله علیه، اونجا جعل حجتش جعل مستقیم و استقلالیه، در این اتعله جعل تبعیه. حالا الحمدلله این جعل استقلالی جعل تبعیه در اینجا و جعل تبعیه تو دسته دوم و توی دسته اول که اصلا نجل استقلالی داشت، نجل تا همه رو با هم مقایسه بکنیم. اجازه یه مرور سریع با هم داشته باشیم، مرور سریع. در دسته اول سببیه، یادتونه هست آیه ورزجی، دلوک شمس برای وجوب صلات، کی گفته این رابطه ذاتی داره، چیزی که رابطه ذاتی اصلا جعل توش راه نداره. امروز دیگه داره طرف رو بهتر میفهمه، رفقایی که جلسات قبل بودن و این جلسه هم بودن دیگه الحمدلله به لطف امام زمان انسان الان دیگه مطلب رو کامل میگیرن. دروک شمس که سببیت داره برای وجوب صلات، این سببیت رابطه ذاتی داره، حتی به تعبیر آخوند ما که قبول نکردیم به فرماشوشون میگیم رابطه ذاتی داره. وقتی ذاتی داره یا این خاصه درش هست یا نیست. اگه خاصه درش هست، شارع هم که نمیگفت بازم سبب وجوب صلات بود. اگه خاصیت درش نیست، شارع هم که به یه فایده نداره. این دسته اول سببیت برای وجوب صلات یا بلوغ برای وجوب صلات که رابطه ذاتی دارن و اصلا جعل درشون راه نداره، نه جعل استقلالی نه جعل تبعی. ولی دسته دوم مثل اون جزئیت در نماز، جعل استقلالی نداره ولی جعل تبعی داره. وقتی شارع فهمیده اقم صلات، به خود صلات جعل استقلالی کرده، خود به خود برای فاتحش جعل جزئیت داره. اونی که دستور اومده فقط جعل وجوب برای اصل صلاته، ولی ما میفهمیم که برای فاتحه، برای رکوع، برای سجود، برای طهارتش اینجا جعل جزئیت و جعل شرطیت شده. اونا دیگه جلش تبعیه، یعنی به تبع و مأمورون به اصلی در اینا جل صورت گرفته. این دسته دوم. دسته سوم چی بود؟ مثل این حجیت که هم جل استقلالی داره هم جل تبعی داره. جل استقلالی چی بود؟ فعنی حجت الله علیهم. جل تبعی چی بود؟ به امره میگه که یه امره مورد وصول اطمینان منه، اطع، ازش اطاعت کن. این که میگه اطاعت کن یعنی چی؟ یعنی قولش حجیت داره که ازش اطاعت کن. بیزه من سری یادداشت بفرمایید که من بتونم به جایی برسونم. و اما دسته سوم، آب قرآن رو روشن بکنید، آسید قرآن رو روشن بکنید. چند دقیقه به اذان داریم؟ دو سه دقیقه دیگه روشن بکنید. اجازه بدید این چند خطه بگید. و اما دسته سوم، احکام وضعیه ای هستن که هم جعل استقلالی دارن و هم جعل تبعی دارن. و مثل حجیت و قضاوت و ولایت و نیابت و حریت و رقیت و زوجیت و ملکیت و ستا نقطه هرچی از این قبیل دم دست اومد. حجیت، قضاوت، ولایت، نیابت، حریت، رقیت، زوجیت، همه اینا میشه از احکام وضعیه دسته سه. داخل پرانتز یادداشت بفرمایید، غیر از مثالهای دسته اول و دسته دوم، هر چه بماند جزء دسته سوم خواهد شد. پرانتز بسته. یه سرخط. حالا پاهم توضیح دیم که چجوری هم جل استقلالی دارم جل تبعی دارم. سرخط. مثلا در حجیت هم خود شارع مستقلن آن را جعل کرده است، مثل همون فرمایش امام زمان علیه السلام و اما الحوادث الواقعه فرج او. سه تا نقطه بذارید که دیگه لازم نیست کل روایت رو بنویسید، بعد از سه تا نقطه این تیکه شده بنویسید. فانی، شاید مثال اینجاست، فانی حجت الله علیهم، که در اینجا حضرت صراحتاً جعل حجیت فرمودن، چه جعل استقلالی یا سر خط. و اما جعل تبعی حجیت مثل فرمایش امام زمان علیه السلام در رابطه با امری، عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان زادن، اینا پدر پسر بودن دیگه، اون نائب اول، این نائب دوم. در رابطه با عثمان ابن سعید امری فرمودند، حالا به این مضمون اطع له، روایتش خیلی مفصله، من اگه همه روایت رو میخواستم بیارم اینجا بخونم شاید 10 دقیقه یک رو فقط باید برای نوشتن روایت وقت میذاشتیم، ولی فقط شاید مثال آوردیم. حضرت فرمود این سقه هست اطع له، حالا این لهش هم نیامده، من از اون که از این جمله کشف میشود قول امری حجیت دارد و برای همین جهت هم هست که حضرت دستور دادن از قول او ما تبعیت بکنیم. یه فرش شدش میکش در اینجا حضرت صراحتاً جعل حجیت برای قول امری و عین امری، عین جعل حجیت برای قول امری نکرده است، ولی ما از قول حضرت کشف حجیت میکنیم که به آن جعل تبعی میگویند. خب یه تیکه هم سر خط بنویس و دیگه کفایت میکنه. آسف میتونید برابیتون رو روشن بکنید. یه سر خط. اینک که حال احکام وضعی معلوم شد برمیگردیم به اصل بحث که آیا در احکام وضعیه استصحاب جاری می شود یا خیر. خب من میل داشتم کل بحث قصور رو امروز تموم میکردیم ولی بازم نشد، یه تتمش افتاد برای فردا، اشکال نداره، خیر میشه یه تتمش هم بگیم فردا میشه دیگه بحث قصورمون به خاتمه میرسه، یعنی ما میشیم در واقع به ابتدای بحث تنبیهات استصحاب، این بخش اول کامل به پایان میرسه که دیگه برای امسال کفایت بکنه انشالله و اون ادامه شده اون بحث خمسمون رو تکمیل میکنیم الحمدلله.